الله أكبر لا إله إلا الله نه شرقي نه غربي جمهوري إسلامي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. سوگواران حسینی این روزها و شبها با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی وفاداری خود را به آرمان‌های امام حسین علیه السلام به نمایش می‌گذارند. در هیئت فداییان حسین اصفهان سید رضا نریمانی مدحی می‌کند و خادمان این هیئت با دادن ماسک، تب‌سنجی و ضد عفونی کردن محل حضور عزاداران شرایط را برای برپایی باشکوه عزاداری مهیا می‌کنند. در مسجد مقدس جمکران هم عزاداران هیئت فاطمیون با مداحی حاج مهدی سلحشور شور و شعور حسینی را به نمایش گذاشتند.
ماه محرم شروع بندگی.
اگرچه سالهای گذشته جمعیت عزادار هر شبش به بیش از 15,000 نفر میرسید، اما امسال با کمتر از 50% ظرفیت پذیرای عزاداران حسینی شده.
سالای پیشایت تو زانو به زانو میشستیم، ولی خب الان خوب بالاخره هدف بزرگ شرکت توی روزه هست.
خدا نگیره از ما شما رو، نگیره از ما این سفر رو.
البته اطعامی متفاوت هم دارند از عزاداران.
60,000 بسیس که به شما بدن 6,000 پک دیم که بتونن طول سال مردم قضا آشنا متمرک کنن به نظری عبا
عبدالله. هیئت فاطمیون توی این محفل هر شب از بیش از 7,000 نفر پذیرایی معنوی میکنه.
به خاطر احترام به پروتکل های بهداشتی ماه پیش به ذهنمون رسید که تو فضای باز اجرا کنیم. الحمدلله مسجد مقدس جمکران این اجازه رو به ما دادن و ما مشرف شدیم جمکران.
در محفل سرور سالار شهیدان سوگواران با تقدیم اشک و ماتم به حس آرامش میرسن. مرسی سورای این شبهای این محفل هم حاج مهدی سلحشوره.
کشتن تیغ غمت زنده جاویدان است، غرقه بحر بلا را چه غم از طوفان است.
این حس و حال تغییر نکرده، حالا فاصله گذاری شده، فضا دیگه سربسته نیست، اما حس و حال اون اشک، اون سوزه، اون توجهی که از هست برقرار جلسه الحمدلله به کوری چشم دشمنانمون. هیئتی ها نشون دادن همیشه ملزم ترین ها بودن، مقید ترین ها بودن.
مجالس سوگواری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام با وجود همه محدودیت هایی که از قبل ویروس کرونا ایجاد شده، اما با شور و شعور حسینی برپاست و عاشقان امام حسین خود را مقید به رعایت شیوه نامه های بهداشتی می دانند. سید مرتضی جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد مقدس جمکران.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف گفت فضای باز بیش از 2,000 امامزاده در سراسر کشور میزبان عزاداران حسینی، اطعام حسینی و پویش کمک‌های مؤمنانه خواهد بود. حجت الاسلام عادل افزود:
ما در سطح سازمان اوقاف که توفیق خدمتگزاری به امامزادگان عظیم و شان و اجرای نیات واقفین به عهده ما هست، برنامه‌ریزی‌هایی که انجام گرفته به این شکل هست که بیش از 2,000 بقعه متبرکه امامزاده در فضای باز صحن‌ها آمادگی برگزاری جلسات عزاداری رو با حضور حیات مذهبی دارن و برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام شده. بسیاری از هیئت‌های شاخص الان برنامه‌هاشون رو در صحن امامزادگان برگزار می‌کنن. در حوزه اجرای نیات واقفین هم خب چون عمدتاً بحث اطعام عزاداران در وقتنامه ها مورد اشاره واقع شده و امسال امکان پذیرایی در مجلس و اطعام عزاداران در مجلس تقریبا وجود نداره، در جاهایی که ضرورت طبخ وجود داشته، طبخ طعام در آشپزخانه ها و در واقع امامزادگانی که آشپزخانه های بزرگ دارن با رعایت مسائل بهداشتی انجام میشه و به صورت بیرون بر پس از پایان مراسم در اختیار عزاداران قرار میگیره، و یا اینکه در مناطقی که کم برخوردار هستن در بین مردم توزیع میشه. و یه بخش زیادی هم از این در واقع موقوفات سازمان اوقاف پیشبینی کرده و برنامه ریزی کرده که 500,000 بسته ارزاق در سطح کشور توسط مراکز افق امامزادگان با همکاری حیات مذهبی انشاءالله در بین اقشار نیازمند توزیع بشه.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تهران از برگزاری پویش ملی سوق دادن نزورات محرم به سمت نذر سلامت خبر داد. حجت الاسلام سهرابی گفت این پویش با همکاری بنیاد برکت احسان طراحی شده است و از محل تجمیع این نزورات بنا داریم اقلام بهداشتی مورد نیاز هیئت‌های مذهبی برای برگزاری مراسم ماه محرم و سفر را تامین کنیم. شهردار تهران هم از رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در برگزاری عزاداری‌های محرم ابراز رضایت کرد. آقای حناچی افسود شهرداری تهران محیط‌های روباز خود را بنا به تشخیص نهادهای زیرفت در اختیار هیئت‌ها قرار داده است.
به تناسب که به سمت عاشورا و تاسوعا میریم این فعالیت‌ها بیشتر میشه و نقاط عطف اون رو در میادین اصلی شهر شما میتونید ببینید. مثلا در میدان امام حسین همکاران ما فضا رو آماده کردن برای اینکه بزرگترین عزاداری‌های روباز سطح شهر اتفاق بیفته. خوشبختانه هیئات هم خیلی خوب دارن پروتکل‌ها رو رعایت میکنن. ان شاءالله امیدوارم با توجه به اینکه شکل متفاوتی از عزاداری رو امسال داریم به طور قطع از شکوه این عزاداری عظیم در سطح کشور و تهران کم نخواهد شد.
ادامه خبرها. حضرت آیت الله علوی گرگانی در پیامی به مناسبت هفته امر به معروف و نهی از منکر ماه محرم را زمینه برای احیای این فریضه الهی خواندند. ایشان در پیام خود امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی دانستند و تاکید کردند آحاد ملت موظفند به آن جامعه عمل بپوشانند. ایشان عمل به این فریضه الهی را سبب نزول برکات الهی و دوری از بلاها دانستند. حجت الاسلام روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی درگذشت. وی که سابقه بیماری قلبی داشت از دیروز در بیمارستان خاتم الانبیا بستری شده بود. حجت الاسلام روح الله حسینیان همچنین نمایندگی مردم تهران در دوره‌های 8 و 9 مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت. پیکر این مرحوم فردا در تهران به خاک سپرده می شود. وزیر کشور از آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده خبر داد. آقای رحمانی فضلی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت انشاءالله در سال 1400 انتخابات بسیار خوب، قانونی و توأم با امنیت برگزار خواهیم کرد. وی افزود مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز شهری بر ماه در 11 حوزه برگزار خواهد شد. وزیر کشور گفت در حال حاضر از 25 فرایند انتخاباتی 24 فرایند الکترونیکی شده است. آقای رحمانی فضلی در ادامه افزود بر اساس نظرسنجی ها بالاترین رضایتمندی را در موضوع امنیت داریم. به گفته معاون سیاسی وزیر کشور با موافقت شورای نگهبان انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد سال آینده برگزار خواهد شد. در مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای ارشاد، علوم و آموزش و پرورش از 2 سامانه کتاب و نشریات در کتابخانه ملی رونمایی شد. آقای جهانگیری در این مراسم راه اندازی این سامانه را اقدامی بسیار اثرگذار در گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی دانست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این مراسم سامانه‌های جدید کتابخانه ملی را گامی برای پویا شدن کتابخانه‌ها برشمرد. بر اساس آخرین آمار در حال حاضر 42000 نسخه خطی در کتابخانه ملی موجود است که 37000 جلد آن در این سامانه ها در اختیار مخاطبان است.
کتابخانه در تاریخ تمدنی بشری و به طور خاص تمدن اسلامی یک نهاد واسطی است بین علم، فرهنگ و جامعه و این نهاد واسطی که با این سه تا ذیل ارتباط داره، ترکیب این سگانه یک کتابخانه پویا رو شکل میدهد. کتابخانه ای که بتواند به عنوان یک نهاد فرهنگی و علمی در خدمت توسعه اجتماعی قرار بگیرد، یعنی ما کتابخانه رو به عنوان یک نهاد واسط، یک نهاد علمی فرهنگی در خدمت توسعه اجتماعی دیدن، از یک سو خب کمک کننده به حوزه تحقیق و پژوهش و علم. خروجی دومی که این کار میتونه داشته باشه و اینه که به خدمت اقتصاد فرهنگ بیاد، به خدمت کسب و کارهای فرهنگی بیاد، به خدمت تشکلها و صنوف فرهنگی بیاد.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی مغرب هستید. خبر ممنوع الورود بودن نماینده پیگیر ایران در موضوع شهدای منا به عربستان تکذیب شد. خبر ممنوع الورود بودن نماینده ایران به عربستان را دیروز یکی از خبرگزاری‌ها منتشر کرد که معاون سازمان حج و زیارت این خبر را کذب خواند و گفت این خبر صحت ندارد. خبر دیگر در خصوص حج این که واریز قسط دوم وجه ثبت نام حج تمتع آغاز شد. سامانه دریافت قسط دوم وجه ثبت نام حج تمتع از روز گذشته آغاز شده و به مدت 10 روز فعال است. به گفته آقای رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت، وجه حاصل از پرداخت مرحله دوم هزینه سفر زائران برای خرید الباقی ارز مورد نیاز حج تمتع به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد. معاون وزارت ورزش و جوانان گفت مشکلی در پرداخت وام ازدواج وجود ندارد. آقای تندگویان در نشستی خبری افزود امسال وام ازدواج به مبلغ 50 میلیون رسیده و باز پرداخت آن 7 سال است. وی از برگزاری 63 هزار کارگاه مشاوره ازدواج رایگان خبر داد و افزود 2 میلیون نفر از خدمات این کارگاه ها استفاده کردند. معاون وزارت ورزش و جوانان به اقدامات دولت برای حل بحران جمعیت اشاره کرد و افزود برای حل این مشکل ضروری است که موانع ازدواج برطرف و فرزندآوری تشویق شود. طرح اطعام و احسان حسینی به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان تا پایان ماه صفر به همت کمیته امداد امام خمینی ادامه دارد. آقای بختیاری رئیس کمیته امداد:
برنامه‌ای که دیگه دسته سال‌های گذشته همه مردم عزیزمون در صحنه هستن، از اول ماه محرم تا پایان ماه صفر با عنوان اطعام حسینی در نظر گرفته شد. هر استان، هر شهرستان به نام 72 شهید کربلا میتونن آشپزخانه بزنن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی که تقاضا شده از وزارت بهداشت و درمان و از دانشگاه‌های علوم پزشکی که نظارت لازم رو داشته باشن. و در اونجاهایی که ما نمیتونیم با غذای گرم، حالا به دلیلی که نمیشه پروتکل ها را رعایت کرد یا روستاهای دور افتاده نمیتونیم غذای گرم ببریم، با عنوان احسان حسینی کمک های مردمی رو ما جمع آوری میکنیم، بعد تبدیل به بسته های معیشتی میشه و یا نیازهای از قبیل مظلومات مثل دانش آموزان و مواردی که نیاز ازش به جامعه هدف کمیته امداد و بهزیستی در خدمت این عزیزان قرار میگیریم. احسان حسینی برای مواردی که امکان تبخ غذا نیست و از کمک های مردم استفاده میکنیم در خدمت نیازمندان قرار میگیره. اطعام حسینی در سراسر کشور به نام آقا عبدالله حسین سفره امام حسین پهن میشه و همه میان از این برکت سفره استفاده میکنن.
حجم بازار کتاب دیجیتال با رشد حدود 3 برابری از 20 میلیارد تومان در سال 97 به حدود 60 میلیارد تومان رسیده است. معاون فرهنگی مرکز ملی فضای مجازی گفت با توجه به افزایش استفاده مخاطبان از نشر دیجیتال همزمان با شیوع کرونا در کشور، سند ساماندهی و توسعه نشر دیجیتال در کشور تهیه و تصویب می شود. آقای خوراکیان افزود کتاب‌های الکترونیکی، حوزه چاپ و نشر کتاب کاغذی در ایران را مانند سایر کشورهای جهان دستخوش تحول کرده است. پویش روزه‌های خانگی به همت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور آغاز به کار کرد. در این پویش که با حمایت پیرغلامان و مداحان اهل بیت علیهم السلام برگزار می‌شود، از مردم دعوت شده با برگزاری روزه‌های خانگی و تهیه پادکست، فیلم، عکس، خوشنویسی و نقاشی از این مراسم و ارسال اثر از طریق پایگاه روزه‌های خانگی در بخش مسابقه پویش شرکت کنند. اما در پایان با آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:08 خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معرف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله
روز بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف. ساعت 11:14 هست و همچنان با بخش اول برنامه ها در خدمت شما هستیم. خبرهای معارفی رو شنیدید و برنامه برای مردم هم اکنون به مدت 15 دقیقه تقدیمتون میشه.
ای کسانی که ایمان آورده اید، همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید.
در هر عصری باید حکومتی باشد با سیاست، منتها سیاست عادلانه.
سیاست اگر از اخلاق سرچشمه بگیرد، از معنویت سیراب بشود، برای مردمی که مواجه با اون سیاستند وسیله کمال است، راه بهشت است
برای مردم.
ویژه برنامه‌ای به مناسبت هفته دولت،
کاری از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام به شما، روزتون بخیر. با قسمتی دیگر از برنامه برای مردم در خدمت شما هستیم. انشالله تا پایان برنامه با ما همراهی می‌فرمایید. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه کاری این وزارتخانه است که خب سالهاست مورد توجه قرار گرفته. رهبر معظم انقلاب هم بر اجرایی شدن اون تأکید فراوان کردند. برای بررسی کم و کیف اجرای این سند، امروز به صورت تلفنی با جناب آقای دکتر مهدی نوید ادهم، مشاور محترم وزیر آموزش و پرورش، در اجرای سند تحول بنیادین گفتگو میکنم. آقای دکتر نوید ادهم، سلام به شما، روزتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم و ممنون از فرصتی که به برنامه برای مردم دادید. آیه دکتر، چند مدت پیش اعلام شد که فکر میکنم سند تحول بنیادین در اون بازه زمانی که قرار بود اجرا بشه این اتفاق نمیفته و باید تمدید بشه. فکر میکنم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطلب رو گفتن، درست عرض میکنم؟
عرض کنم که این سند تحول بنیادین ذیل سند چشمانداز 20 ساله کشور، یعنی 1404 تنظیم شده.
بله.
از زمان تنظیم همیشه بحث بر این بود که در برنامه پنجم، ششم و هفتم این راهکارهای 131 گانه عملیاتی بشه. خب بخشیش تا الان که به جلو آمدیم عملیاتی شده، بخشیش هنوز عملیاتی نشده. اولا زمان داریم، ثانیا در طول این زمانی که پیش رفتیم بعضی از حوادثی که اتفاق افتاد فرایند اجرای سند رو با مشکل جدی روبرو کرد.
مثلا
از جمله تغییر پیاپی وزرای آموزش پرورش بود که تو این فاصله زمانی اتفاق افتاد و خب هر وزیری که آمد تا اینکه مسلط بر سیستم آموزش پرورش بشه و ابعاد کار رو بداند و با سند بیش از گذشته بخواد اجرا بشه و برنامه‌های اجرایی داشته باشه، فرصتی رو از وزارتخانه گرفت.
خب اما امور اجرایی این سند فکر میکنم چند ساله که به خود حضرت عالیه، درسته؟
مسئول اجرا وزیر آموزش،
وزیر آموزش و پرورش.
اما مسئول تنظیم برنامه هاش بنده بودم، نظارت بر اجرا بنده داشتم. یکی این بود مشکلی که بیش از گذشته آموزش پرورش رنج داد.
خب
مشکل دوم اقتصاد آموزش پرورش بود. خب تو اون سالها به دلایل مختلف اقتصاد کشور از جمله اقتصاد آموزش پرورش با مشکلات جدی روبرو شد و اون که پیش بینی شد که منابع مورد نیاز آموزش پرورش تأمین بشه تا بشه این سند و عملیاتی کرد، اون اتفاق نیفتاد. چه در طراحی و ساخت مدارس، چه در تجهیز مدارس، چه در بحث حقوق معلمان و بحث‌های نرم‌افزاری. و سومین مشکلی که به نظر من خیلی تأمین کننده بود فرایند جذب معلمان بود. ما تو سند پیشبینی کرده بودیم که یه دانشگاه ایجاد بشه به نام دانشگاه فرهنگیان و همه نیروهای ورودی آموزش پرورش از این دانشگاه وارد بشن، صلاحیت های کسب کنن، مهارت ها و توانمندی های به دست بیارن، وارد آموزش پرورش بشن، بتونن سند رو اجرا کنن. تو طول این مدت بارها مجلس محترم مصوباتی گذروند و تعداد نیروی وارد آموزش پرورش شد که با نیازهای آموزش پرورش حداقل سنخیت داشتن، چه از نظر شرایط سنی، چه از نظر دانش و مهارت و شایستگی ها. و این هم عاملی بود که فرآیند اجرای سند رو با مشکل رو برو کرده.
خب تقریبا هر سه موضوع رو بالاخره شما که نام بردید یه جورایی به مجموعه هیئت دولت برمیگرده، هم انتخاب وزیر، هم بحث بودجه، هم فرآیند جذب معلمان، بالاخره قراره چه اتفاقی بیفته؟
بله، از کنه که این مسئله صرفا به دولت برمیگرده، به مجلس محترم هم برمیگرده، به درون خود آموزش پرورش هم برمیگرده. من از این پدیده به ریشه این قضایا چیه، چرا این مشکل رو ما الان در کشور داریم، از این پدیده تحت نام کوچک اینداری آموزش پرورش نام میبرم. یعنی معتقد هستم که در سیاست گذاری های کلان، در تصمیم گیری های اصلی، در تخصیص منابع، نقش آموزش پرورش در فرآیند توسعه کشور، در طبیعت نیروی انسانی کشور، در کاهش آسیب های اجتماعی کشور ما کوچک میبینیم. ولذا چون توجه جدی بهش نکردیم، در انتخاب وزیرش با مشکل روبرو میشیم، در تامین منابعش با مشکل روبرو میشیم. این پیش‌فرض تعدادی از مسئولین هست که هر کسی میتونه معلم بشه.
بله.
و به همین گونه استخدامشون. هیچ وقت برای پزشکی همچین حرفی نمیزنه، برای مهندسی همچین حرفی نمیزنه. این نگاه غیر تخصصی به تعلیم و تربیت داریم. این نگاه آسیب‌های خودش رو هم به همراه داره. سندم میخواد با اینها مبارزه کنم، که خب خوشبختانه یه مقدار الان توجهات جمع شده و بر اساس همین پیگیری هایی که برای اجرای سند توسط به خصوص شخص مقام معظم رهبری انجام شده توجهات جمع شده، اما هنوز عملیاتی شدن این اندیشه ما نرسیدیم.
خب پس حالا ما بعد 7 سال به جایی رسیدیم که تازه توجه ها الحمدلله جلب شده. خب من نمیدونم دیگه حالا اجرایی شدنش چقدر طول میکشه.
نه خب سند که داره بخشش اجرا میشه، اما ابتدای عرضه من اشاره کردم.
بله فرمودید.
بله یعنی سند داره اما اون که باید و شاید آنچنان که ما میتوانیستیم و میباید اجرا کنیم اون اتفاق نیفتاده.
درسته.
توجه کردیم.
بله.
اوناست الان مشکلاتی که آموزش فرش رنج میده. همراهی رسانه‌ها میتونه در ارتقای فرهنگی نسبت به آموزش پرورش بسیار تأثیر داشته باشه، دانش مردم رو نسبت به فرهنگ طبیعت افزون کنه، مطالباتشون رو افزون کنه و نظام باور کنه که سرمایه‌گذاری اصلیش و سرمایه‌های اصلیش همه بچه ها هست و سرمایه‌گذاری اصلی رو این بچه ها باید انجام بده. قطعا شما با توجه به محدودیت منابعی که داری وقتی اولویت مثلا به آموزش پرورش بری، بخشای دیگه منابع لازم بهشون نمیرسه. اونا بعد یه تدبیر اتخاذ بشه، همه بپذیرن که الان که منابع رو کمی به اینجا اولویت بیشتر به جای دیگه رو به تاخیر بندازیم تا بتونیم به یک نتیجه برسیم. یعنی وقتی که شما هم دایره بینید که مثلا یک اتوبان آنچنانی رو بسازی یا بریم مدارس رو تجهیز کنیم، یه تصمیم استراتژیکه.
درسته.
کنون که انتخاب کنیم اتوبان بسازی که ما به عنوان شهروندان راحت تر عبور کنیم، یا نه این سرمایه گذاری رو بیاریم تو مدرسه، مدرسه ها تو مجهز کنیم، مدرسه ها تمام کنیم. هرچند ما رفتم آمدن تو این منطقه تو این شهر شما رفتم همسالون با سختی انجام شد، ما مردم هم باید تحمل کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به اتفاق حضرت عالی یه بخش گزارشی رو بشنویم و آشنا بشیم با نخستین استاندار شهید در دولت جمهوری اسلامی ایران. باز میگردیم و انشاءالله در خدمت حضرت عالی خواهیم بود.
فردی نخبه از خطه رودسر گیلان.
بسیار زرنگ و نخبه بوده، حتی بعضی مواقع معلم هم سر کلاس نبوده، این به جای معلم کار معلمی میکرده برای بچه ها.
شخصیتی که بعدها استاندار گیلان شد. از همان دوران انگار عشق الهی در دلش موج می زد.
در زمان نوجوانی هم بچه ها تشویق می کرده که به مسجد برن.
وی در دوران تحصیل و اشتغال خود در آموزش و پرورش فعالیت های سیاسی و مذهبی زیادی داشت که منجر به خشم ساواک شده بود.
زیر نظر ساواک بوده این خونه، آمدن بازرسی کردن، تمام زمین خونه ما رو کندن که از اینکه کتاب پیدا کنن.
شهید انصاری که برای تحصیل به آمریکا رفته بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران آمد و ابتدا معاون استاندار خراسان و سپس استاندار گیلان شد.
اصلا تمام مردم گیلان انتظار داریم، مخصوصا از مسلمین که به هیچ وجه وزیر و پیش ندارن خدای نکرده امنیت از بین برود.
استانداری که قلبش برای مردم میتپید.
در به استانداری همیشه بروی مردم باز بوده. زمانی این از رشت میامد اینجا، اوائل ماشین استانداری هم سوار نمیشد، با مینیبوس میامد اینجا.
شهید انصاری در این راه از خانواده خود نیز گذشته بود.
من و مادرم که شاید عزیزترین چیزا براش تو دنیا بودیم و حاضرش بذاره برای اینکه پای عقایدش وایسه، و واقعا با افتخار میگم که اون تصویری که من از پدرم دارم واقعا تصویر یه قهرمانه.
و سرانجام آقای استاندار در 15 تیر ماه 1360 به دست منافقین کوردل به شهادت رسید و جاودانه شد. شهید علی انصاری تنها استاندار شهید کشورمان است که در راه خدمت به مردم به شهادت رسید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هدف ما در سال جاری اجرای اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی است.
بررسی خدمات فرهنگی و اجتماعی دولت تدبیر امید در ویژه برنامه
برای مردم.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا.
هر روز از شبکه که سراسری که معارف.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، با ویژه برنامه برای مردم در خدمت شما هستیم. این ویژه برنامه به مناسبت هفته دولت پیشکش حضور شما عزیزان میشه و در برنامه امروز گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مهدی نویدد، هم مشاور ارشد وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین. آقای دکتر نویدد، هم یک سوالی که برام خود من پیش اومده اینه که آیا سند تحول بنیادین برای خود مجموعه نیروهای وزارت آموزش و پرورش، بیشتر منظورم معلمان هست، عزیزانی که به هر حال در مدارس مشغول تدریس هستند، شناخته شده هست یا نه؟ اونها آشنا هستند با موضوعات مختلفی که در این سند مطرح شده یا نه؟ صرف این که به هر حال شما و دیگر عزیزانی در سطح کلان وزارت آموزش و پرورش از این آگاهی دارید و میخواید اجراش بکنید کفایت میکنه به نظرتون؟
از کنم که یه سوال خیلی جدی است و مشکل کارم در همین. آموزش و پرورش سازمان بزرگ مقیاسه. ما حدود 1,000,000 پرسنل داریم، مدیر و معلم و همراه مربیان ورزش و مربیان پرورشی و همساله ها.
بله.
اینها باید نگاهشون به فرآیند تربیت مبتنی بر سند تحول تغییر کنه. از نظر من تحول بنیادی یک تحول فرهنگی است. یعنی بسیاری از مبانی نظری، شاخص ها، آنچه که در گذشته داشتیم رو ما باید تغییر بده کنیم. سند مدعیش مبتنی بر معارف اسلامی تدبیر شده.
بله.
یکی از کلیدواژه‌های زیبای این سند که از کلیدواژه‌های قریب قرآنی همون هست، حیات طیبه. هیچ جایی شما توی سند رسمی ندارید این واژه به کار گرفته شده باشه. تو سند تحول میگه آقا من میخوام زمینه دستیابی بچه به مراتبی از حیات طیبه رو فراهم بیارم.
بله.
فهم این قضیه و باور به اینکه این شدنی هست تو همین دنیا میشه اینو انجام داد، کار کوتاه مدتی نیست، کار راحتی نیست، چون معلم ما بپذیر همراهی کن کلاس های مختلف، کارگاه های مختلف برای معلمین عزیزم در سطح کشور برگزار شده. من به عنوان کسی که ناظر قضیه هستم، اگه بخوام قضاوتی داشته باشم، امروز که به صحنه آموزش و پرورش نگاه میکنم نسبت به 5 سال پیش، نسبت به چند سال پیش، بسیار زمینه رو آماده تر میبینم، آمادگی همکارانم رو بسیار شوق انگیزتر دارم میبینم. خیلی از مدیر معلم های ما بسیاری از پیام های سند رو ادراک کردن، خودشون بر اساس ذوقشون من برنامه‌ریزی میکنن که این رو اشمال عملیات میکنن، که با یه صبوری و این تحول فرهنگی در مدیر معلم ما اتفاق بیفته تا انشاءالله سند عملیاتی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر نویدد، هم مشاور محترم وزیر در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
از شما شنوندگان عزیز ارجمند و همراهان گرامی برنامه برای مردم سپاسگزاری میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. انشاءالله تا فردا که باز هم توفیق داشته باشم به شما سلامی عرض بکنم. همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
در تبسم هر شهید، در تبسم هر شهید، در تکلم هر نسیم، در تکلم هر نسیم، این روایت عاشقی، این روایت عاشقی، ما به آفتاب میرسیم، ما به آفتاب میرسیم.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، شنونده برنامه برای مردم بودید و همکنون ساعت 11:30 دقیقه سه‌شنبه 4 شهریور ماه 99 هست و برنامه نینوا رو در این ساعت آماده پخش داریم.